خانم اوهردی جان چه نکته‌ای می‌خواید در مورد کلاس خدمتتون عرض کنیم؟ کلاس خطر مفهومی با رویکرد جریان شناسانه یا رویکرد اجتماعی، یعنی حیثیت اجتماعی انسان در سوره هاست؟ البته داریم یه مقدار سرعتی جلو میریم چون میخواییم کل سوره های قرآن در ماه مبارک رمضان با این روش ختم بکنیم. تا الان سوره مبارکه حمد، بقره، نساء کار شده. انشاءالله امروز میخواییم سوره مبارکه مائده انعام و اعراف کار کنیم. بله، الان جلسه ختم مفهومی یک سوره جامعه آغاز شد. خب من با اجازتون آیات اولی سوره مبارکه مائده رو بیارم. آها، خانم شمسی دارن نکاتشون رو یادداشت میکنن، خدا خیرتون بده. خیلی بقیه دوستانم اگر دستاوردی داشتن لطفاً بنویسن منو. خب برای اینکه ایشالا جلسه‌ام تبرک پیدا بکنه با آیات قرآن، آیات اولیه سوره مبارکه مائده رو با هم گوش بدیم، بعد انشاءالله بنده یک کلیتی راجع به سوره عرض میکنم و بعد میریم روی محورهای قانونی جریان مثبت و منفی سوره و سعی میکنیم یک سری موضوعات کلیدی رو در اون حوزه با هم دیگه دنبال کنیم که یه خط مطالعاتی داشته باشیم و بعد انشاءالله میریم سوره مبارکه انعام. خب بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
آیات ابتدایی سوره، حالا آیه بعدی که مستقیما به بحث موضوع ولایت هم میپردازه، موضوعاتی مثل عقود، وفای به عقد، بحث احکام، بحث حالا این احکام در حوزه خوردنی ها، در حوزه روابط، شعائر الهی، امر به تعامل و بر تعاون علل بر و تقوا که توی همین آیه مبارکه دو اومده. و خب این خودش ببینید دوستان، این بحث تعاون و علل بر و تقوا یکی از اون موضوعاتی که ما تو جریان مثبت جریان ایمانی سوره جزء موضوعات مهممون قرار میگیره. عرض کنم اثرتون احکامی که در باب خوردنی ها گفته میشه، حلال بودن طیبات، بحث طیب و خبیثی که توی سوره میاد و نعمت هایی که خدا از نعمت های مادی بگیریم تا نعمت هایی مثل نعمت ولایت که بر انسان عطا کرده، خب در این سوره مبارکه مطرح میشه. خیلی دامنه بحثش یک در واقع پرتیف هستش موضوعاتی که به کار میره. آیات مربوط به حضرت حابیل و قابیل که فقط در این سوره مبارکه در قرآن ازش یاد میشه، بحث اون قربانی که انجام میدن و در واقع تقوایی که جناب حابیل به خرج میده و قابیل که به قتل برادرش معترف میشه. این داستان خودش خیلی جالب توجهی که خب در این سوره اومده. اون چیزی که بیشترین نمود رو در سوره مبارکه مائده برای ما داره دو تا موضوع دوستان که ما همین ابتدای آیه باهاش مواجه میشیم. نگاه کنید این تیکه رو، میفرماید که ان الله یحکم ما یرید. یکی بحث حکمه که حکم تنها از جانب خدا جاری و نازل میشه و اراده خدا در احکامی که جاری میکنه، و یکی بحث نعمت ولایته. پس اگر اجازه بدید من یک صفحه اینجا باز کنم و این نکات رو با هم دیگه یادداشت کنیم که بله انشالله اگر برسیم به سوره انفال و توبه، نمیدونم امروز بعید میدونم برسیم، ولی انشالله به سوره مبارکه اعراف برسه. خب اینجا من براتون یه پاورپوینت باز کنم تا شما یک صلوات قرائت می‌فرمایید. یا صلی الله محمد و آل محمد. خب خب اگر بشه از روی ببخشید من این صفحه رو ببندم بچه‌ها که جاده سرمت نکنه. الان یک صفحه جدید باز میکنم که خب الان شما میبینید صفحه بنده رو، بذارید این رو به اشتراک بگذارم. فکر کنم الان میبینید دیگه که نکاتون انشاءالله نکات محوری رو بنویسید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. شما عوض بکنم که عنوان بدیم بسم الله الرحمن الرحیم سوی مبارکه مائده. اون چیزی که در همین ابتدای سوره برای ما موضوعیت پیدا می کنه، بسم الله الرحمن الرحیم سوره مبارکه مائده موضوعی است به نام حکم و ولایت که حالا راجع به این دو تا موضوع انشاءالله بیشتر به صحبت می‌کنیم با هم دیگه. فقط من اینجا کلید واژه‌هاشو بیارم. موضوع اینو فعلا داشته باشیم، حکم، و که خود این نعمت از نعمت‌های مادی شروع میشه و بعد به نعمت‌های معنوی به نام نعمت ولایت میرسه. از موضوع خود چی میفهمیم دوستان؟ اینکه همه امور زندگی باید بر مدار حکم خداوند اتفاق بیفته و خب اگر کسی به هر نحوی این رو انجام نده، سوره میفرماید اون میدونید جریان ایمانیش و اون سیری که مؤمن سوره در واقع در پی جاری شدنش هست، این پیاده سازی احکام خداست. حالا علتش هم اینجا بنویسیم. پس در جریان ایمانی سوره تلاش برای پیاده سازی احکام خداوند رو داریم. مقابله، یعنی مقابله این چی میشه؟ مقابله با این سوره دوتا واژه براش میگه دوستان. مقابله با این یعنی پیاده سازی احکام، خود را در قالب کفر، ظلم و فسق نشان میده. اون طرفمون موضوع قرار داره. حالا خیلی جالبه که این موضوع از ابتدای زندگی انسان مطرح بوده. ما اینو در داستان جناب حابیل و قابیل پیدا میکنیم. خیلی جالبه وقتی که در یک سوره ای داستان این دو نبیزاده مطرح میشه، ما به الفبای دین دوستان نزدیک میشیم. چرا؟ به خاطر اینکه بستر داستان یک بستر دینداری است که مربوط به اولین انسانهایی که موضوع دین براشون مهم بوده. خیلی جالبی که این اتفاق سر یه قضیه معنوی بوده، یک قربانی بوده که حالا خود قربانی هم نماد منسکه. پس ما میفهمیم از همون اول پدیده منسک در زندگی اجتماعی انسان وجود داشته. بعد این قبول نشدن قربانی توجیهی میشه برای قابیل که برادرش رو از سر راه برداره، و حالا این یا به دلیل قیاس بوده یا به دلیل حسد بوده. اینا همه مطالب بنیادی در زندگی انسانه. یعنی این که جناب حابیل میفرماید که شرط قبول شدن قربانی تقواه و قابیل اینو نمیپذیره، ببینه تا الان ما با این تقابل در همه جبهه های کفر و ایمان مواجهیم. یعنی شما یه تقوای اجتماعی و سازمان یافته و ساختارمند و ضابطه مند در جریان ایمانیتون میبینیم، و از این طرف توجیهات ساختارمند یک ظلم نهادینه که مقابله میکنه با حقیقت و برای خودش هم دلایل میاره و دلایلش هم سعی میکنه که به حق نشون بده. خب پس این میفهمیم که از همون ابتدا در زندگی انسان مطرح بوده. خب حالا برای این که من به این کتاب و به این حکم، برای این که به این حکم خدا در لحظه لحظه های زندگیم، در عرصه های زندگیم دست پیدا بکنم، مبنا داشته باشم، معیار داشته باشم، باید چی کار بکنم؟ سوره می فرماید انسان برای انسان ها برای دستیابی به احکام الهی نیازمند داشتن دو رکن در زندگی هستند. حالا راجب این رکن ما دیروز در سوره که بقره مفصله صحبت کردیم. یه رکنش چیه دوستان؟ رکنش کتابه و رکن بعدیش امام. هم موضوع کتاب هم موضوع امام در شبه جریان کفر هم نمود داره، چون اونا هم یک کتاب دارن، باید و نباید دارن. امامشون امام ناره، امام شیطانه، با محوریت شیطان کارها رو جمعه. اصلا نمیشه دوستان، نمیشود انسان بدون پیشرو و امام باشه، نمیشود انسان بدون باید و نباید زندگی کنه. بگه که خب من باید نباید خدا رو یه جاهایی ندارم، ولی باید نباید شیطان هم نبوده، امکان نداره. اگر باید و نبایدی بر مدار الهی نباشه، یعنی بر مدار غیر الهیه، اصلا چیزی به نام وسط و خونسا وجود نداره. مثلا شما اینو نگاه بفرمایید، ما در جریان‌های منفی اگر ملاحظه بفرمایید، همشون سناریو دارن، همشون آیین‌نامه دارن، از هم محضرتون سند دارن. الان این سندهایی که در حوزه خانواده، در حوزه آموزش و پرورش، خب داره از کانون استکبار به جهان ابلاغ میشه. خب این داره میگه یعنی من مبنا دارم، منم بایسته دارم، منم اصل دارم. ولی تفاوتش اینه که خب از ناحیه ولایت طاغوت و شیطان گرفته میشه. خب آیا در هر دوره‌ای امکان رجوع به امام و کتاب برای انسان وجود داره؟ جوابش بله است. انسان در از همون ابتدا، یه داستان حابیل و قابیل دیدیم دیگه، حکم داره، محل رجوع داره، نبی داشتن و از طریق اون نبی احکام رو دریافت میکردن و وارد فضای زندگیشون میکردن. حالا برای ادامه، اگر پس ببینید سوال بعدیمون این میشه دوستان، من الان میام سوالاتون رو نگاه میکنم، ببخشید فقط اینو بنویسم، فکر کنم سوالاتتون داره یکی یکی مطرح میشه، فقط اگر اجازه بدید من کلامم کامل بشه میام انشاءالله روی نکات شما. برای پیوستگی در رجوع به کتاب و حقایق چه باید کرد؟ خود این سوال مهم دوستان. یکی از مهمترین نکاتی که سوره مبارکه مائده به ما میگه، اگر گفتین چه نکته ایه حالا دوستانی که باشه فونتش رو کوچیک‌تر کنم که بتونم بیارمش. خب فقط درست بشه من لپتاپم رو به شارژ بزنم که خاموش نشه. ببینم اینجا کجا پیدا میکنم لپتاپ رو به شارژ بزنم. خب شما لطفا جواب اون سوال رو بفرمایید تا من این رو تغییر نکنم. یکی از مهمترین چیزهایی که دوستان ما رو در مسیر به باید ها و نباید های فطری، یعنی شما هر انسانی که سلیم و نفس باشه ولی اون که مسلمان نباشه بهش بگی میپذیره. مثلا شما بهش میگی که ببین دروغ گفتن بده، درست بعد خواهد من حرف سازن به دیگران خوبه. ببین میشتم از اطلاعی خیلی خیلی ساده این خیلی بالا رو دوست داریم بکنیم، ولی وقتی میان تو باید دوتهای فطری در یه مواجهه ساده نقص داریم، در یه ارتباط گیری نقص داریم و عمدتاً هم نقصهای کلامیه دوستان. یعنی ما در حوزه بایدها و نبایدهای فطری در حوزه کلام از همینجا منفذ شیطان باز میشه، باز میشه، بعد میاد داخل، بعد شما میرسید به یک سری از تصمیم گیری ها، به شما میگه که حالا باید خدا رو هم متوجه نشدی اشکال نداره ها، مثلا شروع میکنه به توجیه و القاعات و وسوسه و دیگه خلاصه قاطی میشه زندگی آدم. یه جاهای حکم خدا هست، یه جاهای نیست، ما نمیدونیم از کجا این اتفاق میفته. حالا که سوره مبارکه مائده خیلی قشنگ از این پرده برداری میکنه و ما رو میبره به فضای این که خب ببین یه سری باید نبایدهای فطری ما داریم، چرا اینها مورد توجه قرار نمیگیره، چرا به اینها اون توجهی که باید داده نمیشه. این خیلی جالبه. حالا یه چیز جالب براتون بگم دوستان، دیروز عرض کردم حالا اگر بتونم یه سری از ویژگی های سبک زندگی یهود رو خدمتون بگم. خیلی جالبه در سوره مبارکه مائده سبک زندگی یهود که منفی برای ما گفته شده اومده کلید واژه‌هاش ما داده. مثلا یکی از واژه‌هایی که برای یهود به کار رفته قسم دروغ یاد کردنه. این بچه ها یه امر فطریه، زیر پا میذارش قسم دروغ یاد کردن در بودن با اهل ایمان، که به خدا ما با اهل ایمانیم. و برای همین عنصری به نام نفاق و فسق، فسق بیرونی نفاقه، این خودشو نشون میده. یا یه جوری منافقین رو اینها سعی میکنن که به خودشون جلب کنن، یا مثلا شما وقتی میرید در لایه احکام میبینید که اینا رویکردشون استهزاه، استهزا و حضور که یکی دیگه از واژه هایی که برای جریان منفی در سوره به کار میره، لزوما به این معنی نیست که دوستان یکی مسخره بکنه بخنده، نه. وقتی مثلا میگم طبق روایت امام رضا علیه السلام کسی نمازش مثلا با تأخیر خونده میشه، نماز صبح ها حالا یه خط در میون، حالا بیدار هم نشدیم خیلی مهم نیست، وقتی بینی همینجوری یه زمانی میگذره، خب این خودش یه مدل استهزاء دیگه، جدی نگرفتن احکام خدا. اتفاقا اون ساختاری که یهود نصب میکنه نمیاد مستقیم احکام خدا رو بزنه، اینو تسلیلش میده، اینو جهتش رو عکس میکنه، مصادره و مطلوب میکنه. ساختار استهزایش اینجوریه که شما رو نسبت به ارکانی مثل نماز، مثل وارد شدن به مسجد سرد میکنه، بی توجه میکنه، میگه اینا جدی نیست، مطالب جدیتر دیگه ای وجود داره. خیلی تمیز و ساختار من یه دینی رو القا میکنه که وقتی فاردش میشید دیگه چاره ای نداره جز این که الفبای او جلو برید. خدا قشنگ توی سوره که مائده این فضای یهود و من حالا براتون این واژه، چون اینا خیلی مهمه بچه، اینا همین گراهای مطالعاتیه که انشالله خودتون سوره رو خواستیم بخونیم باید در همین موانع جلو بریم. ببینید چند تا از شاخصهاشو اینجا براتون بنویسم، از نصرانیت هم براتون میگم الان، اول یهودو بگیم بعد میریم انشالله روی نصرانیت. ببینید اولین ویژگیشون خوردن قسمهای دروغه، استفاده از ابزارهای دروغین، تسویگر در دین، در دینداری، اصلا میدونه چجوری با دین بازی کنه، لعب گرفتن دین، استهزاء ساختارهای دینی طبق اون مدلی که خدمتون عرض کردم، یعنی میاد یه ساختارهای دروغینی رو جلوه میده و شما رو نسبت به ساختار اصلی دل سرد میکنه. حضور گرفتن امر نماز، حالا این بحث نماز و اقامه نماز خودش باز یه موضوع، میدونید چرا دوستان؟ ببینید نماز به معنای اقامش، یعنی به معنای داشتن محراب، داشتن امام، داشتن مأموم، این یه مدل در سبک زندگی شیعه و موحدان است. دشمن از سبک خیلی میترسه، نه نمازی که من و شما تو خونه میخونیم ها، ببینید الگوی نماز، نمازی که امام داره، محراب داره، مأموم داره، این روح داره، مأمومش جا به جای امام جلو میره، صف داره، تألیف داره، جماعت داره، جمعه داره، خطبه داره، جهاد داره، اسلحه داره، این به شدت دشمن رو میلرزونه. خب معلومه که با این ساختار مقابله میکنه و این به استهزا دعوت میکنه، اصلا این یکی از کاراشه که در واقع ایجاد میشه. آیاتش از آیات در واقع 50 به بعد سوره است، یعنی شما الان اگه کتاب قرآن جلدتون باز باشه آیات 56 تا 66 بچه، من چون زمان میبره هی بخوام برم رو صفحه جامعه تفاصیل بیام رو پای پای، بیشتر میخوام فرصت و غنیمت بشمم نکاتو بگم. میگم براتون آیات 56 تا 66 و ویژگی های منفی اهل کتاب بیان شده دوستان، که هرچه که براعت ما نسبت به این حوزه بیشتر باشه، خب از اون طرف بیشتر میتونیم به جبهه حق کمک کنیم. لعب گرفتن دین یعنی چی دوستان؟ یعنی احکام خدا رو بیفایده جلوه میده، ناکارآمد جلوه میده، حضور بی‌اعتنایی میکنه، لعن ناکارآمد نشون میده. اینا دوتا ساختار شبیه به هم ولی متمایزه. دیگه چی دوستان؟ اصلا مسئلتون که موضوع بعدی که در موردش میگه بحث رفتاری هستش، که واژه‌ای که براش به کار میره واژه نقمت. این خیلی جالبه دوستان. حالا نقمت در رفتار، نقمت در گفتار، در باورهاشون، این که دست خدا رو بسته میبینن و اینو القا میکنن، میگن خدا دستش بسته است در عالم، از یه جای انسانو خلق کرده و از اینجا بعد دیگه حالا ما این. خیلی این ادعای جزافیه که اینها دارن. حالا جالبه، هرچی یهود اعتماد به نفس کاذب و تافته جدا بافته بودن اینو داره، از اون ور نصرانیت با انزوا، با بدعتهای اشتباه در دین، با کنارگیری هایی که کاملا در زمین دشمن بازی کردنه میره جلو. میدیدید مثل چیه دوستان؟ مثل اینه که یک اوضاع شلم شوربایی ایجاد میشه، یک فتنهی، یک جمعی جامعه رو میگیره، ولی الهی در مزان اتهام خواست جامعه سکوت کنن. آقا این سکوت در زمین دشمن بازی کردنه. این مدل نصرانیت تکرار میشه، مدل سبک زندگی یهودیان تکرار میشه دوستان. این آیه ها رو ما باید قانون ازش در بیاریم، قاعده در بیاریم. بسته دیدن دست خدا، انواع یأس و ناامیدی که آقا من میتونم دیگه درست نمیشه این اوضاع، آقا این دیگه محال اصلاح بشه این وضعیت. این دست خدا رو بسته نبینیم، امت اسلامی رو دست کم نگیریم، روحیه با نشاط داشتن، روحیه به سمت جلو رفتن، اینا جریان های مقابله با منفی نصرانیت که دارم خدمتون عرض میکنم. خب خدا به اینا چه واژه هایی میگه دوستان؟ لعنت از محضرتون، غضب، سخط، اینا واژه هایی که به عنوان آثار و پیامد های این جماعتی که از خدمتون عرض کردیم مطرح میشه. ویژگی های زیادی دارن، مثلا اینکه اینها اهل اقامه تورات و انجیل نبودن، منفیشون حمل میکنن. حالا ان شاء الله تو سوره جمعه هم میگیم بچه ها، حمل میکنه کتاب تورات و کتاب انجیل رو، ولی نمیتونه اقامه کنه، بازی میکنه با آیات، آیات رو دستمایه منویات دنیای خودش قرار میده. توهم مقام و جایگاه داشتن. ما صاحب کتابیم، ما صاحب شریعتیم، فقط اسمش رو وبال خودش میاره، ساختارش اینجوریه. به شدت ساختار هوای نفسی دوستان، اعتقاد نداشتن به روز جزا، شرک داشتن. و یکی دیگه از مهمترین ویژگی هایی که خدا برای این بنی بشر میگه، غلو در دین. خیلی اهل غلو. خب این ساختار منفی سوره است که انشاءالله دوستان این رو مفصلا رعایت مطالعه میفرمایید. از اون طرف آیات 55، من اینو اجازه بدین نشونتون بدم دوستان آیه رو، و انشاءالله دیگه اینو بگیم و بریم سوره بعدی، چون فکر کنم یه مقداری برای سوره های بعدی شاید زمان کم بیاریم. خب ماشاءالله اینقدر این سوره ها بلند و پرنکته است. آیه مایکه 55 رو با هم نگاه کنیم دوستان، خیلی اتفاق مبارکیه. اینو با هم گوش بدین لطفا، با دقت بچه ها این آیه رو گوش بدین. پنجاه و شستش که میره تو هم بحث جریان منفی. الان میخوام جریان مثبت سوره رو با این دوتا شاه کلید آیه، اینا بچه شاه کلید های قرآنه، اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. این آیات ولایت بسیار آیات مهمی هستش که ما چند تا نکته دوستان از این آیات میفهمیم. اینا رو لطفا یادداشت بفرمایید. اولا اینکه حکم خدا در هر لحظه و زمانی جاریه. دو، پس اینا رو بنویسیم بچه ها، این گزاره ها خیلی مهمه. پس داریم یه نتیجه گیری از آیات مثبت و جریان ایمانی سوره میکنیم. اگر اجازه بدیم من براتون بنویسم، چون خیلی این گزاره ها مهمه و انشالله باید مبنای مطالعاتی ما قرار بگیره. من اگر اجازه بدیم بنویسمشون، بریم یه صفحه اینجا باز کنیم. خب خب ببخشید الان من فونتشم عوض بکنم که شما چشمتون اذیت نشه با این فونتای درشتی مقداری. خب ببینید دوستان، آیات ولایت در سوره اینا میشن اون آیات قرب در جریان شناسی ایمانی. اولا ما چی میفهمیم از این آیات؟ حکم خداوند در هر لحظه و زمان جریان داره. هیچ زمانی نیست که حکم خدا درش نباشه. دوما این حکم به واسطه رسول و امام در زندگی جریان دارد. نمیشه انسان بدون امام باشه، نمیشه انسان بدون رسول و ولی الهی باشه. برای اتصال به این جریان ولایی این خیلی مهمه دوستان، براءت از نظام طاغوت و استکبار لازمه. ببینید نمیشه آدم سبک زندگی قرب رو در یه جاهایی اعمال بکنه، بعد از اون طرف بخواد که در جریان ایمانی همراه رسول باشه و مجاهدت کنه. میدید من همیشه وقتی به این آیات میرسم یاده، حالا البته فکر میکنم الان دیگه خیلی متفاوت شده، ولی یادم اونجا که ما نوجوان بودیم کلاس زبان که میرفتیم، نمیدونم حالا احتمالا شما هم این موضوع رو تایید بفرمایید. میدید مدل اینجوری بود که مثلا میگم دختر خانم توی عکس کتاب با مثلا حیوان خانگیش بود، با سگ بود، بعد مثلا میدیدید دختر خانم با آقا پسر اینا با هم بودن، اون دیالوگایی که میدن، بعد فقط میمدن مثلا رو دست دختر خانم ها ماژیک مشکی میکشید کتاب که مثلا این حجابش مشکل دار نشه. خب باجون این داره سبک زندگی غربی رو میگه، حالا شما رو لایش یه مثلا ماژیک مشکی هم بکش تو مجله یا کتاب. یا مثلا یک همایش هایی که من به خودم این همایش رو واقعا بودم در مورد انسان و مثلا جایگاهش در بسترهای اجتماعی، بعد اولش رو با آیه قرآن و سوره و اینها شروع کردم، وسطش تماما نکات روانشناسان غربی، بعد آخرش هم با سلام و صلوات تموم شد و به اسم یک همایش مذهبی. ببین این براءت باید کامل باشه، نمیشه که ما یه رویه بکشیم و بعد سبک زندگیمون یه چیز دیگر رو بگه، سبک باوریمون یه چیز دیگر رو بگه، تعاریفمون. ببین برای جریان ایمانی دوستان ما یه براءت پیوسته نیاز داریم که این منفصل نباشه، اینجوری نباشه که یه جاهایی مثلا ما دینداری رو پوسته رو حفظ بکنیم ولی در یه جاهایی سبک زندگیمون، سبک اقتصادمون، تعاممون، لباس پوشیدنمون و خیلی چیزهای دیگه بر مبنای توحیدی نباشه، خدایی نکرده. این موضوع از این جهت اهمیت داره که این براعت رو خواستم یه مقداری. حالا هر چی دوستان این براعت تفصیلی تر باشه، خب تصویر ما از جامعه دینی، از جامعه ای که ولی علم دارشه، واضح تره، عینی تره، که خب این خیلی به نظرم موضوع مهمیه که باید بهش توجه داشته باشیم. مسیر هدایت دوستان یک مسیر دائمیست، نقطه پایان نداره. این نکته خیلی مهمه و از مهمترین شؤوناتی که ولی الهی در سوره مبارکه مائده بهش اشاره میده، اینو بگم و انشاءالله عرضمون تمام از این سوره، از محوری ترین شؤونات ولی الهی که در سوره مبارکه مائده ذکر شده، بالغ کردن انسانها و رساندن آنها تا مقصد حقیقی است. تنهاش نمیذاره، اینو تا رسیدن به مقصد همراهی میکنه، مثل یه حس. دقیقاً تا خود قیامت همراه انسانه. اصلا یه وقت فکر نکنین دوستان ما ولایت امیرالمومنین تا دنیا داریم، ما اصلا از آرزوی شیعیان و مؤمنین عالمی باید باشه که ما به محض اینکه از این دنیا رفتیم در برزخ بریم سر کلاس تدبر حضرت امیرالمومنین، در بهشت در محضر امیرالمومنین باشیم. انتها نداره، ولایت الهی انسان رو رها نمی‌کنه، در همه لحظه ها ما رو سیراب می‌کنه، ما رو بهره، حتی در بهشت. شما میگید تو ببین نقطه پایانش بهشت دیگه، خب دیگه کاری ندارم، به ما بندگان خدا رسالتشون رو انجام دادن دیگه، اونا برن حالا. نه ببین، توی بهشت ما جمع داریم، ازواج داریم، اصلا مراتب بهشت همین لقاء با اهل بیت علیهم السلام، با انبیای گرامی، با آقا رسول الله. این اصلا خیلی شگفت انگیز و وحشت انگیزه که انشاءالله ما همه طعم شیرین ولایت مندی اهل بیت، ولایت مندی حضرت بقیت الله و حضرت رسول اکرم رو داشته باشیم به خودمون و از این محبت مست بشیم و واقعا واله و شیدا بشیم، که اگر مزه این ولایت مداری رو یک انسانی بکشه، به هیچ طریق مدل وجودی حاضر نیست اون رو با هیچی توی دنیا عوض کنه. میدونید دوستان کجا تو قرآن اینو میبینیم؟ سحره فرعون، موقعی که ولایت حضرت موسی رو با تمام وجودشون درک کردن، فرعون گفت من دست و پای شما رو در خلاف جهت قطع کنم. گفتن که الی ربنا منقلبون. خیلی جالب، اصلا یه چیز شگفت انگیز. این ولایت با آدم یه اتفاق اینجوری رقم میزنی که انشاءالله هممون اینو تجربه کنیم. خب اگر نکته ای نیست بچه بریم سوره مبارکه انعام. خب خانم شمسی، سوره مبارکه انعام، احسن به شما. انسان را به قدرت مطلق پروردگار متذکر میزن، خدایی که ستاش مخصوص اوست و آفرنده کل هستی است و بر همه چیز و همه کس مسلط و نهان آشکار آگاه است و پرورش دهنده تمام موجود است. این سوره جانشینی انسان و رتبندی ها و آزمایش ها را به انسان یادآور که انسان در محضر پروردگار مورد آزمون هم یک که زود کیفر و در این حال بخشنده و مهربان است. بسیار عالی، خیلی کامل و معلومی که خانم شمسی این سوره به جان شما الحمدلله نشسته. و البته من فکر میکنم همه دوستان این مطالعه شیرین رو داشتن، حالا بعضی ها خب ابرازشون بیشتره، بعضی ها کمتر. من از نهانتون احساس میکنم که الحمدلله همتون با این روش اونس گرفتین، یه تعلیم محضرتون که سوره مبارکه انعام از اون سوره‌هایی که این نکته رو به یاد از بنده داشته باشیم، نوعا آیات ابتدایی سوره ها خاصتا در سوره های مکی لب مطلب را گفتن. این اصلا اینجا داره میفهمد که الحمدلله الذی، سوره سوره شکوفایی حمد در انسانه، از دست سوره های حامدات دیگه، برادر دوقلوی سوره چنقلوی سبع و فاطر و از هم محصر تو سوره حمد و سوره کهف و اینا دست سوره. ببین همین اول داره من این نوید رو میده، میگه در این سوره به دنبال شکوفایی حمد باش، مفهوم حمد رو بتونی بفهمی. خب دیگه چی به ما میگه دوستان؟ ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. این بحث ارزم محصرتون شرک، عدل گرفتن برای خدا. طبق سوره مبارکه انعام این جزء ایشه دوستان، که اگر کسی عبودیت رو کجا داشتیم؟ سوی حمد داشتیم. یادتونه تو سوی حمد اومد به ما گفت عبودیت خالص؟ خب اینم از همون دست سوره هاست دیگه. سوره حمد احکام سوره های حامداته، یعنی از همشون کوچولوتر و جمع جورتر و در این حال مزامین بسیار بلند که باید تفصیل داده بشه. حالا یکی از مزامینی که سوره انعام داره تفصیل میده عبودیتی که تو سوره حمد داشتیمه. میگه اگر صورت نپذیریم چون انواع شرک میشیم، که سوره بهش میگه انواع ظلمات، یعنی مثل اینه که آدم انگار خودش رو در انواع از ظلمات گرفتار میکنه. خب وقتی این اتفاق بیفته اولین چیزی که دوستان از احساس سلب میشه امنیته. وقتی که آدم عبودیت خدا را از دست بده و همین جوری در ظلمات فرو بره، امنیتش رفته تا جایی که دیگه اون جامعه فاقد امنیت میشه. خب برای اینکه این اتفاق نیفته، من بتونم امنیتی که به برکت عبودیت خدا و ولایت مردان الهی به من و جامعه‌ام ارزانی میشه داشته باشم، سوره مبارکه انعام یک راه خوبی، چون خود اون بحث هواهای نفسانی به شدت زندگی انسان، درون انسان، و اگر خدا نکرد توی جامعه باشه، جامعه انسان رو دچار ارزم محضرتون ناامنی میکنه، و خب این ناامنی خیلی اتفاق دردناکی. پس اگه اجازه بدید بچه‌ها کلید واژه‌هاشو بنویسم اینجا براتون، بعد بیاین یه خورده بیشتر راجع به جریان مثبت و منفی صحبت کنیم. خانم آقاگلی اگه نوته بنویسش، من ان شاءالله این رو بنویسم که کلام از دستمون نره. میگم الان اینو الان توضیح میدم، جریانش رو هنوز ورود نکرد. این کلیتی از سوره الان گفتم، الان میخوام وارد جریانش بشم. روی چشم الان میگم این وقتی ثبت میکنیم اینجوری دقتمون رو واژه ها بالا میبخشه. ممکنه این مقدار زمان کلاسمون کم بشه، ولی خیلی به نظرم اثر داره نوشتن. تجربه که حالا تو این سالها داشتم، سوره ببخشید این فونتش رو، سوره مبارکه انعام. الان میخوایم چکار کنیم دوستان؟ میخوایم اون محورهای کانونی در شبه جریان منفیش رو اول ببینیم، بعد ببینیم جریان مثبتش. واژه‌ای که اینجا وجود داره ظلماته، که این ظلمات به دلیل شرک اتفاق میفته، چیزی که سوره به ما میفرماید. ما اینو از سوره دریافت میکنیم، به دلیل شرک هست و این انواع داره دوستان. حالا این انواع بسترهاشو توی سوره اومده و بیان کرده. یه چیز دیگه انواع ظلمه که باز جز کلید واژه های جریان منفیه، و اینی که خدای نکرده جامعه یا انسان ها آلوده بشن به ظلم، که این هم باید ازش براعت انجام بشه. خب از اون طرفش در جریان نورش یا در جریان ایمانش چی میبینیم دوستان؟ اخلاص میبینیم مقابل شرک دیگه، حیات‌های پی در پی. ببینید چجوری اونجا انواع ظلمات داشتیم، اینجا انواع نور داریم. همونجوری که اونجا خدای نکرده این شرک آدم رو منزل به منزل در ظلمات فرو می‌بره،